سلام به برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی پخش می شود. در گزارش می شنوید که مسئولیت انفجارهای دو روز اخیر در جلال آباد را داعش پذیرفت و طالبان می گویند که از تکرار همچو رویدادها جلوگیری می کنند. پیش از همه خبرها، طالبان میگویند تلاش ها به سرعت ادامه دارد تا مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هم در افغانستان بازگشایی شوند. در چهارمین پرواز چارتر شرکت هوایی قطر بیش از 230 تن از میدان هوایی کابل به دوحه انتقال داده شدند و به نظر می رسد که حزب حاکم روسیه متحد برنده انتخابات پارلمانی روسیه شده. تفصیل خبرها. مسئولیت انفجارهای دو روز گذشته در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. رویترز گزارش داده که خبرگزاری اعماق وابسته به داعش در پیام در تلگرامش ادعا کرده که در این انفجارها بیش از 35 عضو طالبان کشته یا زخمی شدند. پیش از این گزارش شده بود که در انفجار دیروز در ناحیه پنجم شهر جلال آباد یک موتر طالبان هدف قرار گرفت و در این رویداد 5 تن به شمول یک کودک جان باختند. در سه انفجار ماین کنار سرک روز شنبه در مناطق مختلف جلال آباد دست کم 3 تن کشته شدند و حداقل 19 تن زخم برداشتند. در یک انفجار ماین مغناطیسی در غرب شهر کابل روز شنبه 2 تن زخمی شدند. طالبان درباره تلفات انفجارهای شهر جلال آباد رسما چیزی نگفتند، اما میگویند تلاش ها ادامه دارد تا از تکرار همچو رویدادها در آینده جلوگیری شود. در یک خبر دیگر داریم که طالبان میگویند تلاش ها به سرعت دوام دارد تا مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هم بازگشایی شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شام دیروز به رادیو آزادی گفت آنها سرگرم کار روی طرحی هستند که هدف آن مسئولیت دانش آموزان است.
حالا به تدریج و به زودتر آنها هم خواستانستن تعلیمات خود را پیش ببرن. فعلا بعضی مسائل تخنیکی و طرز العمل و لایحه زیر بحث است که نهایی شود. آنها هم زودتر به مراکز تعلیمی برخواهد گشتن. به نظر ما قابل تشویش نیست، بسیار زودتر خواستانستن که آغاز دست پای خود بکنن.
آغاز مکاتب بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان انتقادهای گسترده را به دنبال داشته. وزارت معارف حکومت طالبان در اطلاعیه روز جمعه از دانش آموزان پسر و آموزگاران مرد خواست که سر از روز شنبه 27 سنبله به مکتبها حاضر شوند، اما در آن نامی از دختران و آموزگاران زن برده نشده. در همین حال وانت براندت سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در توییت شام دیروز گفت که حقوق بشر در این کشور به ویژه به گفتی و حق آموزش و حق کار برای دختران و زنان با تهدید روبروست. 4 عضو تیم روباتیک دختران افغانستان در مکسیکو سیتی پایتخت مکسیکو در همایش بایسکل سواری اشتراک کردند. این همایش به استقبال آنها برگزار شده بود. در این همایش تحت عنوان مکسیکو شما را در آغوش می‌گیرد ده ها زن اشتراک کرده بودند و با بایسکل‌های خود به سمت بنای یادبود انقلاب در منطقه مرکزی مکسیکو سیتی رفتند. 5 عضو تیم روباتیک دختران هرات ماه گذشته پس از آن که طالبان بر کابل تسلط یافتند به مکسیکو گریختند و مقام‌های آن کشور از این دختران با گرمی استقبال کردند. این تیم در سال 2017 در مسابقات جهانی روباتیک اشتراک و جایزه به دست آورده بود. در یک پرواز چارتر شرکت هوایی قطر بیش از 230 تن روز یکشنبه از میدان هوایی بین المللی کابل به دوحه پایتخت قطر انتقال داده شدند. لولو راشد الخاطر معاون وزارت خارجه قطر در توییت گفته است که این افراد شامل افغانها و شهروندان ایالات متحده و کشورهای اروپایی بودند. این چهارمین پرواز چارتر شرکت هوایی قطر است که شهروندان افغان و خارجی را از میدان هوایی کابل به دوحه انتقال می‌دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام دیگر قطری گفته است که این پرواز حامل 236 مسافر بود و به گفته او پس از آن که ماموریت نظامی آمریکا و متحده دانش در افغانستان در 31 آگست به پایان رسید، این بیشترین شماره افراد است که در یک پرواز از کابل به بیرون از افغانستان منتقل می شوند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان دوسیه قضایی را علیه یک روحانی با نفوذ در آن کشور ترتیب کرده است. مولانا عبدالعزیز متهم است که بیرق طالبان پاکستانی را بر فراز ساختمان یک مدرسه در اسلام آباد نصب کرده بود. او که حامی طالبان پاکستانی به حساب می آید می خواهد که شریعت اسلامی در پاکستان نافذ شود. مولانا عبدالعزیز پس از آن که طالبان ماه گذشته بر افغانستان حاکم شدند، بیرق سیاه و سفید رنگ تحریک طالبان پاکستانی را بر مدرسه جمعیه 700 برافراشت. یک مقام پلیس پاکستان به رادیو مشال دیروز گفت دوسیه علیه مولانا به اتهام فتنه انگیزی و تروریسم یک روز پیش زمان ترتیب شد که او از دور کردن بیرق از ساختمان مدرسه امتناع ورزید. به نظر می رسد که حزب حاکم روسیه متحد برنده انتخابات پارلمانی روسیه شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه امروز گفت که از میان تقریبا 71% آرای شمارش شده، نزدیک به 49% آن را حزب روسیه متحد که از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حمایت می کند به دست آورده است. حزب کمونیست نزدیکترین رقیب حزب روسیه متحد 2.25% آرا را از آن خود کرده. حزب لیبرال دموکرات حدود 8% آرا و دو حزب دیگر به ترتیب 7.42% و 5.53% آرا را به دست آوردند. در انتخابات سه روزه دوما یا ولسی جرگه روسیه که دیروز پایان یافت، ادعاهای بی‌نظمی و تقلب صورت گرفته. دومای روسیه 450 کرسی دارد. و دفتر سازمان حفاظت محیط زیست در مسکو میگوید که جنگلات در روسیه در دو دهه گذشته نسبت حریق طبیعی به طور بی‌پیشینه سوختند. این دفتر گفته که از آغاز امسال تا کنون 18.13 میلیون هکتار جنگل در نتیجه آتش سوزی در روسیه از بین رفته. پیش از این آتش سوزی در سال 2012 میلادی در آن کشور 18.1 میلیون هکتار جنگل را سوختانده بود. پایان خبرها. یازده و هفت دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی پخش می شود. اکنون این گزارش را داریم. مسئولیت انفجارهای دو روز اخیر در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را داعش پذیرفت. در این انفجارها به روزهای شنبه و یک شنبه دست کم 8 تن کشته و حداقل 20 نفر زخمی شدند. در همین حال طالبان میگویند که تلاش های ادامه دارد تا از تکرار چنین رویدادها در آینده جلوگیری شود. همکارم بیشتر میگوید.
ننگرهار که به نام پناهگاه مهم گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان یاد می شود، در دو روز گذشته شاهد حملات مرگبار بوده است. طالبان گروه داعش را شرانداز می خوانند. آنها می گویند گروه داعش به زودی از ریشه محو می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزیر اطلاعات فرهنگ طالبان شام دیروز به رادیو آزادی گفت آنهای عاملان حملات اخیر در ننگرهار و کابلند که زیر چتر گروهی تندرو دولت اسلامی یا داعش فعالیت میکنند. او گفت
داعشی ها ممکن با تبانی از بعضی حلقات مضر که آرامش افغانستان رو نمیخواهند شاید عقبی حملات باشه، ولی انشالله زودتر جلوی همچون کارها گرفته میشه. ما جدی عملیات های خود را آغاز کردیم در بخاطر دریابی و بخاطر کشف آنها. انشالله که زود همه چیز ما متوقف خواهد شد. به هر صورت انشالله جلوی جلو خواهد گرفت.
تازه ترین حمله دیروز یکشنبه در نزدیکی اده کابل در شهر جلال آباد رخ داد که بر اساس گزارش رسانه های محل 5 تن به شمول یک کودک کشته و تعداد هم زخمی شدند. مرکز خبر رادیو آزادی میگوید انفجار در نتیجه ماین جابجا شده در کنار سرک زمانی اتفاق افتاد که یک موتر طالبان از آن میگذشت. موتر پلیس سرحدی حکومت طالبان را انتقال میداد. پیش از این روز یک شنبه 3 انفجار در شهر جلال آباد مرکز ننگرهار و یک انفجار در کابل 3 کشته و بیش از 20 زخمی به جا گذاشت. این انفجارها در ظرف نزدیک به یک ماه آرامش در افغانستان اتفاق افتاد. پیش از این گروه داعش مسئولیت حمله مرگبار در نزدیکی میدان هوایی بین المللی کابل را به عهده گرفته بود که در جریان روند ماموریت تخلیه افغانها و ادبای خارجی صورت گرفت. در اثر این حمله تقریبا 150 افغان به شمول 13 آمریکایی کشته شدند. کارشناسان امور امنیتی گروه داعش را برای افغانستان یک تهدید و برای حکومت طالبان یک دردسر می‌خوانند. آنها سفارش می‌کنند که طالبان باید گروه داعش را ردیابی کنند، پناهگاه‌های آنها را مورد حمله قرار دهند، با آنها فرصت ندهند و در برابرشان عملیات نظامی جدی را راه اندازی کنند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از لحاظ فکری با طالبان اختلاف دارد. جنگجویان طالبان و گروه داعش در جریان حکومت گذشته در ولایت ننگرهار و برخی از ولایات دیگر درگیر هم بودند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یازده و یازده دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد تا دقایق دیگر برنامه موسیقی پخش می شود. پیش از آن می شنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتن.
نشریه آمریکایی بلومبرگ مطلب را زیر عنوان این نوشته که آیا طالبان می توانند در افغانستان حکومت کنند؟ تاریخ نشان داده که نه. نشریه نوشته که رهبران جهان گزارش های جوری در مورد افغانستان را دنبال می کنند. اقدامات تلافی جویانه طالبان علیه کارمندان حکومت سابق و عامیان نیروهای غربی، بحران خونین در میدان هوایی بین المللی کابل و به تازگی سرکوبی زنان از سوی طالبان. به نوشته بلومبرگ، طالبان افراطی که خود را برنده می دانند با چالش حکومت داری روبرواند و نه هم از سوی غرب تا هنوز حمایت شده و در خطر ورشکستگی به سر می برند و اکثر مقام های طالبان دچار اختلافات درونی شده و به همین دلیل خدمات عمومی از پیش ضعیف تحت فشار قرار گرفته. گاتم هاوس، یک مرکز مطالعاتی مستقر در لندن، هشدار داده که اقتصاد افغانستان به دلیل مسدود بودن بانک ها، حواله ها و کاهش ارزش پول و همچنین کمبود مواد غذایی و مواد سوخت در شهرها در حال سقوط است. به گفته این مرکز، انفلاسیون پول در افغانستان در حال افزایش است و داد و ستد در این کشور مختل شده و مردم قادر به تامین هزینه های روزمره خود نیستند. طالبان در 7 سپتامبر امسال کابینه سرپرست خود را اعلان کردند که 33 عضو دارد و یک زن هم در آن شامل نیست. وزارت امور زنان در این کابینه به وزارت دعوت، ارشاد، امر بالمعروف و نهی عن المنکر مبدل شده. بر علاوه این، به پسران دانش آموز در مکاتب متوسطه گفته شده که پس از روز شنبه به دروسشان حاضر شوند، اما در مورد اثرگیری دروس دختران دانش آموز دوره متوسطه تا هنوز چیزی گفتن نشده. نشریه دیگر آمریکایی به نام استارن استرایپس در شماره تازه خود در مورد نفوذ پاکستان بر طالبان نوشته و به باور نویسنده این مطلب، پرسش ها در مورد نفوذ پاکستان بر طالبان پس از آن بیشتر مطرح شد که طالبان در 7 سپتامبر کابینه سرپرست خود را اعلام کردند. به نوشته این نشریه، بسیاری از افغان ها و دولت های خارجی از این که کابینه سرپرست طالبان مشمول رهبران شبکه قانی است نگرانند. آن شبکه افراطی که از سوی مقام های آمریکایی و سابق افغانستان متهم است که استخبارات پاکستان از آن حمایت می کند، اتهامی که پاکستان آن را همواره رد کرده. پیش از اعلام کابینه از سوی طالبان، جنرال فیض امید رئیس اداره استخبارات پاکستان به کابل آمد و با رهبران طالبان ملاقات نمود. استارن استرایپس نوشته که تلاش ها برای تشکیل حکومت جدید از سوی شبکه یقانی که مسئول حملات تروریستی مرگبار در افغانستان بوده و در سرکوب محترزان و روزنامه نگاران نقش داشته تضعیف شده است. اکنون واشنگتن و دیگر دولت های غربی مجبورند که بر پاکستان فشار آورده تا موقف جدی را در برابر این شبکه بگیرد. و نوشته این نشریه، رهبران پاکستانی تاکید دارند که رهبران جهان به گونه واقعی بینانه فکر کرده و با حکومت جدید به رهبری طالبان وارد گفتگو شوند. در غیر آن، به گفته مقام های پاکستانی، افغانستان با بحران بشری و رکود اقتصادی روبرو خواهد شد. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، به روز شنبه در توییترش نوشت که در مورد تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان که در آن همه اقوام شامل باشند با طالبان وارد گفتگو شده است. عمران خان گفته که این گفتگوها را پس از دیدار با رهبران کشورهای همسایه افغانستان